أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. استاد منظور این جمله که معجزه امام را نفی میکند چیه و جوابش چطور هست؟ ظهور المعجز علی غیر الانبیا تلبیس و تشکیک به تصدیق الانبیا صلوات الله علیهم. لأن الکفار یقولون للنبی لا نصدقک لأنک قد اتا بمثل هذا المعجز من در ربوبیه و هو کاذب فیمکن ان تکون دعواک مثلو فقد اتا بمثل یزن من الدل امامه فلیس به نبیین فما یومن ان تکون غیر نبیین او من الدعا از سلا ولیس به نبیین لا امام فلا یومن ان تکون مثله. در رابطه با فرق معجزه انبیا و ائمه علیهم السلام، اولا ائمه علیهم السلام هرچه معجزه می آورند، معجزه ائمه هم همون معجزه است که انبیا می آورند. یا بحث خارق العاده ای که اهل بیت علیهم السلام دارند، همون بحث هرچه دارد از نبی مکرم دارند. امیرالمؤمنین با اون عظمتش می فرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در بحث انبیا معجزه می آورند برای اثبات حقانیت خدا، هدایت مردم و امثال این، و اثبات حقانیت خودشون برای هدایت به سوی الله. اگر افراد دیگری مرتاض میاد کار خارق العاده انجام میدهد، دعوت به خیش است نه دعوت به خدا. بخواد قدرت نمایی کند، خلق را در تصرف خودش در بیاورد، نه خلق را به طرف خدای عالم هدایت کند. ولذا تفاوت معجزه انبیا با خارق العاده دیگران این چنین هست. حالا این عبارت برای شما عرض کنم مالکی هست، عزیزمون ننوشتن، یکاش میفرمودن که عبارت مالکی هست، برای شما عرض کنم تا ما ببینیم که برنامه چی هست. بله، این خلاصه جواب این هست. ها، جواب مفصلی هم داره که رو سر فرصت من خدمت دوستان عرض میکنم. چشم، البته من فراموش کردم میلاد آقای امام عسکری سلام الله علیه را با آقای امام زمان سلام الله علیه روحی و ارواح العالمین دو تراب مقدم الفدا و همه مسلمانان و دوستداران اهل بیت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. جناب آقای فراهانی سوال فرمودن در رابطه خطبه حضرت امیر سلام الله علیه در رابطه با خلفا. حدیث شماره 21 که کافی هست، کافی جلد 8، که امیرالمومنین سلام الله علیه در اونجا به صراحت می فرماید من خیلی، بله، خلفای قبل از من سنت های الهی را تغییر دادن، چی کردند و من دوست داشتم که این تغییرات را انجام بدهم، ولی دیدم مردم تا به توانش را ندارن. وقتی گفتم مردم نماز تراویح را نخوانید، فریاد زدن وا سنت عمرا، قد غیرت سنت عمر. و اگر واقعا مبسوط الید بودم، فدک را به فرزندان زهرا برمیگرداندم، مسجد نبی رو چنین نمون. تمام تغییراتی که در زمان خلفای ثلاثه انجام شده بود من انجام میدادم. ولی دیدم اگر بخوام انجام بدهم حتی در سپاه من با من مخالفت میکنن. ولی من تلاش کردم که مردم را چنین کنم چنان کنم، اذن لتفرقوا عنی والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه و اعلمت من اجتماعهم في النوافل بدعه و تنادى بعض عسكري ممن يقاتل معي، حتی بعضی از سپاهیان من که در رکاب من می جنگیدند فریاد در آوردن یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر ینهانا عن الصلاه في شهر رمضان. بعد میگه ما لقیت من هذه الامه من الفرقه و طاعت ائمه الضلاله و دعات الى النار و اعطیت من ذلك فلان و فلان، اگر این بود لتفرق عنی جندی حتی ابقى وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله. خب این نشان میده بر این که واقعا مظلومیت حضرت امیر سلام الله علیه رو میرساند که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر مظلوم بوده. که میگه حتی سپاهیان من که با من می جنگند اینها قیام می کردند و من تنها می ماندم و کسی از سپاهیان من با من نمی ماند الا من عرف، اون کسانی که عرف و فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فرمایشات دیگری رو حضرت مطرح میکنه. این خیلی نکته ظریفی، دوستان یه مقدار دقت بیشتری بکنن که اینها میگن چرا امیرالمومنین فدک رو بر نگردان، چرا چنین چنان نکرد. خب این فرمایش خود حضرتم هست، روایتم کاملا صحیح هست، علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم، حماد ابن عیسی، ابراهیم ابن عثمان، سلیم ابن قیس هلالی، تمام اینها سگه هستن. از نظر اعتبار روایت هیچ مشکلی ما نداریم. و خب دیگه چه کار باید کرد؟ اینها میان برای شما عرض کنم یک کارهایی رو انجام دادن. خب دیگه در اینجا حضرت به صراحت مطرح میکنه که قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله، ولات قبل از من اعمالی انجام دادن مخالف با پیغمبره، متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته، سنت پیغمبر رو تغییر دادن. خب این در صحیح بخاری و دیگران هم، دیگر کتاب‌هاشون هم هست که خود انس و نمیدونم ابو دردا و غیره میگن سنت پیغمبر رو تغییر دادن. حتی نماز فقط تنها چیزی که نشانه از زمان پیغمبر مانده، مردم اجتماع میکنن در مسجد و به طرف قبله وامیستن، به قبله ایستادنشون درسته، اجتماعشون هم در مسجد درسته، ولی حتی همین نمازی هم که میخوانن با نماز پیغمبر تفاوت داره. در جنگ جمل امیرالمومنین نماز خواند، تعدادی از صحابه گفتن هازا قد ذکرنا صلات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی نمازش یادآور نماز پیغمبر بوده، یعنی وضع این شکلی بوده. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون در رابطه با کتاب الاسلام و اصول الحکم علی عبدالرزاق بوده و ما این نسخه ای را که دکتر محمد اماره تحقیق کرده و نظراتی داده این رو ملاک قرار دادیم، نه چاپ‌های دیگر را. و در اینجا هم آمدیم آنچه که بعضی از بزرگانشون مطرح کردن مطالبی را مثل محمد عبدو و دیگران، این رو ملاک قرار دادیم و بحث این که آیا اسلام حکومت سیاسی دارد یا ندارد، اینها آمدن نهی کردن و گفتن در اسلام ما حکومت سیاسی نداریم و حتی حکومت خلفا هم حکومت الهی نبوده، حکومت مردمی بوده و جنگی هم که بنی هاشم با بنی امیه داشتن اینها برای مسائل دینی نبود بلکه برای مسائل سیاسی بود. حتی مخالفت حضرت امیر رو با خلفا میگه اینها بحث روی سیاست بوده، بحث روی دیانت نبوده. و ما آمدیم گفتیم این حرفی که ایشون داره میزنه چند تا اشکال اساسی دارد. اشکال اولش که مفصلم صحبت کردیم که میگه امت یا نایب امت خلیفه را نصب میکنه، ثابت کردیم در خلافت خلفای سگانه این مسئله کاملا منتفی است، نه در خلافت ابوبکر مردم دخالت داشتند، نه در خلافت عمر و نه در خلافت عثمان، اینها همه خودشون خلاصه تنظیم کردند و دوختند و برای شما عرض کنم پوشیدند و آخر عمری هم پشیمان شدند و ابوبکر در آخر عمر گفت ای کاش من در سقیفه این خلافت رو به گردن ابو عبیده جراح یا عمر ابن الخطاب منداختم و ای کاش از پیغمبر سوال می کردم که خلیفه بعد از تو چه کسیه. خب ابن تیمیه میگه ما نسل جلی داریم. خب نسل جلی چطور ابن تیمیه فهمید ولی ابوبکر نفهمید این نسل جلی را؟ یا من یک جمله میگم اینو خب عزیزان همیشه داشته باشن، اگر نسلی از پیغمبر بود و این همه فضائلی که الان در صحیحین برای شیخین آورده اند یا برای عثمان آورده اند اینها واقعیت داشت، خب در سقیفه اختلافی که میان انصار و مهاجرین بود یکی از این فضائل رو مطرح می کردن دعوا تمام بود. تنها چیزی که تونستن مطرح کنن الائمه من قریش، فقط همین، چیزی در رابطه با فضیلت خود ابوبکر نیاوردن. مردمی که مخالفت کردند، امیرالمومنین طلحه، زبیر، مهاجرین، انصار با خلافت عمر ابن الخطاب، خب اینها یکی از این فضائلی که آقایان آوردن در رابطه با عمر ابن الخطاب اگر مطرح می‌کردند مسئله تمام بود. در قضیه قتل عثمان اگر این فضائل واقعیت داشت یکی دوتا از این فضائل رو عثمان مطرح میکرد یا طرفداران عثمان مطرح میکردن دیگه دعوا تمام میشد. معلوم میشه که اینها واقعیت ندارد و در زمان بنی امیه این فضائل ساخته و پرداخته شده و در میان مردم هم منتشر شده. پس این که میگه امت باید بیان خلیفه و حاکم رو نصب کنن، این در این ستا خلیفه اول اسلامی به هیچ وجه تطبیق ندارد مگر اینکه بیان بگن آقا این خلافت اینا خلافت مشروعی نبوده. نکته دوم گفت که هیلتی تخلعه متا رأت ذلک من مصلحتها، خود مردم هستن وقتی دیدن صلاح نیست حاکم را خل می کنن. در اینجا هم ما خوب حرف زیاد داریم، حالا ما به قدری که دیگه بشه در 3-4 جلسه جمع بکنیم اینها رو ما خدمت عزیزان عرض می کنیم. ما در جلسات قبلی مخصوصا دیروز مقداری بحث رو دستبندی کردیم و عرض کردیم بر این که در مصادر آیان اهل سنت مطالبی که هست، این مطالب به هیچ وجهی خلاصه تطبیق نمی کنه با این نظریه. ما اینها رو چند بخش کرده بودیم. بخش اول خروج بر حاکم در گفتار پیامبر در منابع اهل سنت، اینها رو ما دسته اول دوری از حاکم و جماعت مساویس با مرگ جاهلی، مخالفت با حاکم و جماعت مساویس با خروج از اسلام، مخالفت با سلطان موجب شکاف در بین مردم، دسته چهارم خارج شدگان در قیامت حجتی ندارند، دسته پنجم عدم جواز قتال با حاکم در صورت اقامه نماز و روزه، دسته ششم وجوب اطاعت از حاکمان به صورت مطلق با اینکه اینها انسانهای شیطان صفتی هستند، و بحثمون رسید به دسته چهارم که روایتی که نقل کردن کسانی که در برابر حاکم اسلامی قیام بکنن، بخواهن عزل بکنن یا کنار بگذارن، فردای قیامت اینها هیچ حجتی ندارن. روایت از عبدالله عمر هست، روایت هم در صحیح مسلم هم هست که روایت مشهوریه، در زمان یزید ابن معاویه میاد پیش حاکم مدینه میگه من از پیغمبر شنیدم من خلع یدن من طاعتین، هر کس از اطاعت حاکم خلعیت کند و بخواد مخالفت کند، یعنی مراد یزید ابن معاویه هست، خدا او را و دوستارانش رو و مدافعینش رو به اشد عذاب و لعن گرفتار کند، لقی الله یوم القیامه لا حجت له، فردای قیامت میاد پیش خدا هیچ حجتی ندارد و هیچ دلیلی هم ندارد و نتیجتاً هم باید بره وارد آتش جهنم بشه، و من مات ولیس فی عنقه بیعه مات بیدتن جاهلیه، و هر کس بمیرد بیعت امامی در گردنش نباشد مرگ او مرگ جاهلیه، یعنی به حالت شرک و کفر از دنیا رفته. حالا یک کسی نبود اونجا از عبدالله عمر سوال کند که شما در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه با علی بیعت نکردید، آیا این حدیث یاد شما نبود؟ اتیتو گل احدثه که حدیثن سمعت رسول الله، بعدن یاد شما آمد؟ یا وقتی در کوفه بود شبانه میرد در خانه حجاج رو میزند، حجاج خوابیده بود، لحاف روش کشیده بود، دراز کشیده بود، حتی به احترام عبدالله عمر بلندم نشد، گفت خب عبدالله برای چه اومدی؟ گفت من یادم آمد که من مات ولیست فی اونقه بیعه، با مات میتتن جاهلی، هر کس یک شب بدون بیعت بماند مرگش مرگ جاهلیست، آمدم با تو بیعت کنم، نماینده عبدالملک هستی. حجاجم گفت فعلا دست من مشغوله، با این پای من فعلا بیعت بکن پاشو برو. خب این دیگه نتیجه بیعت نکردن با علی اینطور ذلت دیگه، نمیخوام چی کار کنیم. بله حالا اینم مطالبش رو مطرح خواهم کرد، کسانی که با امیرالمومنین بیعت نکردن دوستان داشته باشن که من جمله امین عبدالله عمر و حسان ابن ثابت و غیره، اینهایی که با امیرالمومنین بیعت نکردن، امیرالمومنین در خانه اونها را آتش نزد، تهدید به قتل نکرد، اینها را دست بسته برای بیعت نیاورد و امثال اینها. این یک روایت. روایت دوم از زید ابن اسلم هست، باز از عبدالله عمر. سمعت النبی من مات بغیر امام مات میتتا جاهلیه و من نزع یدن من طاعت جاء یوم القیامت لا حجت له. و محققش هم میگه حدیثون صحیح، حدیث صحیحه. و آقای ابو نعیم اصفهانی هم همین روایت رو در حلیت الاولیا جلد سوم صفحه 224 نقل میکنه. من مات به غیر امام فقط مات میتتا جاهلیه و من نزع یده من طاعت جاء یوم القیامه لا حجت له، هذا حدیث صحیح ثابت. روایت بعدی عبدالرزاق صنعانی هست، تعبیرشون دیگه مداری فرق میکند. متوفای 211 هست، صفحه چلد دوم صفحه 379. پیغمبر فرمود که ستکون امراء و بعدی یسلون الصلاة لوقتها فیؤخرون عن وقتها فصلوها معهم. امرایی میان بعد از من، بعضی ها نماز را سر وقت میخوانند، بعضی ها از وقتش تأخیر میندازند، فصلوها معهم، با اینا نماز بخوانید، چه سر وقت نماز بخوانند چه سر وقت نماز نخوانند. فإن صلوها لوقتها وصلیتموها معكم فلكم ولهم. اگر نماز اول وقت خواندن، این هم به نفع شما هم به نفع امراست، و اگر تأخیر انداختن نماز خواندید، فلکم و علیهم، این گناهش مال حاکم هست، شما به وظیفتون عمل کردید، اطاعت از امیر کردید، شما پاداش خودتون رو بردید. این رو عزیزان دقت داشته باشن. روایاتی ما داریم، یک دسته زیادی هم هست که حکام اگر هرچه گناه هم بکنن، معصیت هم بکنند، گناهش مال خودشون هست، ربطی به شما ندارد، شما وظیفتون اطاعت کردنه. حتی من انشاءالله عرض می کنم بن عثیمین که از مفتیان مشهور عربستانه، میگه اگر حاکم اسلامی شراب بخورد، زنا بکند، عذر میخوام لواط بدهد، شما وظیفتون اطاعت از او هست. حالا من مدرکش رو خدمتتون عرض میکنم. و من همین دیشب داشتم این رو تنظیم میکردم، دیدم یکی از مفتیان فعلیشون رسما گفته اگر حاکم اسلامی بیاد در تلویزیون شراب بخورد و جلوی مردم زنا بکند، نیم ساعتم زناش طول بکشه، وظیفه مردم تبعیت از اوست، مبارکتون باشه. خب ببینید، وقتی انسان از اهل بیت جدا شد، همین فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فسار حزب و ابلیس. حالا اینها من نمیدونم با چه روی این حرفا را جلوی مردم میزنن. حالا یه چیزی تو کتاب مینویسن و امروز نه، تو رسانه ها میان مطرح میکنن. حالا من نمیدونم، آدم دلش به حال اینها نمیسوزه، دلش به حال این بدبخت بیچاره میسوزه که از این آدم های زال و مزل و منحرف دارن تبعیت میکنن. میگه خلاصه گناهش مال اونها، ثوابش مال شماست. من فارق الجماع مات میتتا جاهلیه و من نکس العهد فمات ناکسا لعهده جاء یوم القیامه لا حجت له. باز روایت دیگری احمد ابن حنبل آورده در جلد 24 مسندشون، حدیث 15696، من مات و لیست علیه طاعتون، مات میتتن جاهلیه، فا این خلعها من بعد عقدها فی اونقه لقی الله تبارک و تعالی لیست له حجه. اگر بیعت کرد و بعد از بیعت خلع بیعت کرد، فردای قیامت هیچ حجتی ندارد. حالا جناب آقای احمد ابن حنبل و ابن تیمیه و دیگران به ما بگن طلحه و زبیری که بیعت کردند و خلع بیعت کردند، تکلیف اینها چیه؟ یا حداقل اینجا اضافه می کردن ولیست له حجه الا اینکه اجتهاد کرده باشد، یه چیزی اضافه می کردن اینجا که حداقل یه کسی حتی زن بچهش ازش سوال کرد بتونه جواب بده. بله، روایتم صحیح هست، حالا صحیح لغیره یا صحیح ذاته برای ما فرقی نمی کند. در کتاب الاحادیث المختاره مال مقدسی هست، متوفای 643، ایشون هم در جلد هشتم صفحه 197 حدیث رو میگه اسناده صحیح حسن، همین تعبیر رو میاره از ابن ربیعه، از ربیعه شامی که ریبعه نوشته، ربیعه هست. قال رسول الله من مات و لیست علیه طاعه مات میتتن جاهلیه و این خلها من بعد عقدها فی اونقه لقی الله عز و جل لیست له حجه. باز برای شما عرض کنم روایت چهارم از حذیفه هست در کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 112. سمعت كثيرا ابا النضر يقول ربي ابن هراش يقول انطلقت الى حذيفه بالمدائن ليالي صار الناس الى عثمان فقال يا بني ما فعل قومك. رفته بودم در مدائن پیش حذیفه صاحب سر رسول الله، اون زمانی که دیگه مردم طرف برای شما عرض کنم عثمان رفتن، بله خروج شورش کردن به طرف عثمان، گفتم چه خبر؟ گفتم از انگی حال این تسألهم. قال من خرج منهم الى هذا الرجل، چه کسانی قیام کردن علیه عثمان؟ و سمیت رجلا ممن خرج، اسم یکی را بردم که قیام کرده بود. خب چرا سمیت رجلا، چرا اسمش نیاوردی آقا؟ چرا ننوشتی که طلحه جز اینهایی بود که برای شما عرض کنم چیز، یا زبیر دیگه افراد عادی که احتیاج سمیت و رجلن ندارد. فقال سمیت رسول الله یقول من فارق الجماعه و استبدل الاماره لقی الله ولا حجت له. هر کس از جماعت خارج شود و امارت و حکومت رو بخواد جا به جا بکند، فردای قیامت حجتی ندارد. در رابطه با عثمان هم خب یک نفر نبود، عموم مردم بود، عموم مردم در قضیه عثمان، عموم صحابه چیکار کردن؟ شرکت داشتن. پس تمامی اینها فردای قیامت هیچ حجتی ندارن. تاریخ تبری جلد 2 صفحه 662 چاپ دارالکتب العلمیه. لما رع الناس ما صنع عثمان کتب من بالمدینه من اصحاب محمد الى من بالآفاق منهم. وقتی دیدن عثمان کارا را کرد، تمام صحابه که در مدینه بودن به تمام صحابه که خارج از مدینه بودن نوشتن که شما رفتید، خرجت من تجاهدو فی سبیل الله، رفتید در کشور گشایی ایران و روم و غیره در راه خدا دارید جهاد میکنید، تطلبون دین محمد، فا این دین محمد قد افسد من خلفکم و ترک، دین پیغمبر را خلیفه شما فاسد کرد و دین پیغمبر را ترک، فهلمو بیایید، فا اقیمو دین محمد، دین پیغمبر که از بین رفته اقامه کنید، فاقبلوا من كل افق حتى قتلوا، از هر کجای دنیا که بودند صحابه آمدند و عثمان را کشتند. کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 58، جلد 3 صفحه 42، نهایت العرب فی فنون الادب جلد 19 صفحه 295. برای شما عرض کنم تاریخ طبری باز جلد 3 صفحه 94. خب اینها برای شما عرض کنم، حتی البدایه میگه خرج خلق کثیرون قال کلنا قتلت عثمان. خب در اینجا که وقتی اینها میارن و حاکم نیشابوری هم با آبتاب این قضیه رو برای شما عرض کنم نقل میکنه، البته خودش فهمیده که قضیه چیه، مسئله هیچ نظری هم نداده که آقا این صحیح هست یا صحیح نیست. میگه کسانی که در قتل عثمان شرکت کردن فردای قیامت هیچ حجتی ندارن، یعنی کل صحابه دیگه کلهم ملاقلی. ببینید اینها نکاتی است که ما باید داشته باشیم. در خیلی از موارد این مطالب به دردمون میخوره، مطالب ریشه‌ای و اساسی این بحثا. دسته پنجم، عدم جواز قتال با حاکم در صورت اقامه نماز و روزه. ما تلاش کردیم که این بحثای مداری دستبندی بشه، به قول آقای سبحانی خدا حفظشون کنه، همیشه توصیه میکردن سر درس که بحثها را سر انگشتی کنید، این 1، 2، 3، 4 دسته اول، دسته دوم، دسته سوم، دسته چهارم، تا مطلب دست طرف بیاد. اگر همین به صورت فلعی مطرح بکنید خیلی زیاد مطلب روشن نخواهد شد. در صحیح مسلم با توجه به اینکه اون روایت رو از عبدالله عمر نقل کرده بود، دوباره باز در حدیث 66 نقل می کند از عوف ابن مالک اشجعی، میگه از پیغمبر شنیدم فرمود خیار ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم و تسلون علیهم و یسلون علیکم. بهترین امامان شما کسانی هستند که شما دوستشون دارید، اونا شما را دوست دارند و شما برای اونها درود میفرستید، اونها هم بر شما درود میفرستند. اینجا هم باز عزیزان دقت بکنن، اینی که امروز اهل سنت و وهابیا فتوا دادند که بر غیر رسول الله اگر کسی صلوات بفرستد بدعته و لذا به آل پیغمبرم صلوات نمیفرستند، یعنی صلی الله علیه و سلم. اینجا میگه و تسلون علیهم و یسلون علیکم، شما برای اونها صلوات میفرستید، اونها هم بر شما صلوات میفرستند، یعنی هم بر امرا هم بر ملت. و شرار ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم و تلعنونهم و یلعنونکم، شما اونها را دشمن دارید، اونها هم بغض شما را دارند، شما اونها را لعنت میکنید، اونها حکام را، اونها هم شما را لعنت میکنند. قلنا یا رسول الله افلا ننابذهم ان اندذالک، با اینا جنگ نکنیم، مبارزه نکنیم با اینها. قال لا ما اقام فیکم الصلاة، نه مادامی که در میان شما نماز میخوانند شما با اونها مبارزه نکنید. خب ببینید از اون طرف میگه تلعنونهم و یلعنونکم، شما دارید لعنت میکنید، از اون طرف میگه شما پشت سر اونا چیه؟ نماز میخوانید. خیلی واقعا جالبه ها، یعنی همون عرضی که من همیشه دارم به شتره گفتن گردنت کج، گفت کجام راسته. شما ببینید هر کجا را دست میزنید میبینید که اشکال اساسی دارد. همون تعبیر رسول اکرم این تمسکتم به هما لن تزلو بعدی. خب بعد فرمود الا من ولی علیه والین فرعاه و یعتی شیئا من معصیت الله فیک فلیک رحم آیتی من معصیت الله. میگه اگر چنانچه حاکم اسلامی معصیت خدا بکند، خلاصه شما تو دلتون نسبت به این معصیت کراهت رو داشته باشید، خوشتون نیاد، یعنی راضی به این معصیت نشید، چون راضی به گناه خودش هم گناهه. ولا ینزعن یدن من طاعته، هرگز از این حاکمی که شما لعنتش هم میکنید خلاصه از اطاعتش دست بر ندارید. خب دیگه چیکار کنیم دیگه؟ بعد ابن جابر میگه من به روزه گفتم شما این رو شنیدید؟ و رو به قبله ایستاد، گفت بله والله الذی لا اله الا هو لسمعت من مسلم ابن قرزه یقول سمعت عوف ابن مالک قال سمعت رسول الله. روایت بعدی باز در صحیح مسلم هست، به همون تعبیر هست، از عوف ابن مالک همین تعبیر رو دارد که اگر من رأیم اداره ایتون من ولاتکم شیئا تکرهوننو فکرهو عمله، اگر کار بد می کند از عملش خوشتون نیاد، ولا تنزعو یدن من طاعه، و هرگز از فرمان برداری او و اطاعت او دست بر ندارید. روایت دوم از ام سلمه هست، باز در صحیح مسلم هست. ببینید چه وضعیه ها دوستان عزیز، انسان وقتی وارد این گود میشه میبینه خلاصه مصلحت نیست کرد خلاصه این مسائل بیاد بیرون و اینها رو برای مردم بگن، مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. ام سلمه هست، میگه رسول الله فرمود تصدهون همون ستکون امراء فتعرفون و تنکرون، بعضی ها مورد قبول شماست مورد انکار شماست، فمن عرف برع و من انکر سلمه. خلاصه هر کس آگاهی داشته باشد از اینها براءت می جوید و هر کس بخواد قلبا انکار کند سالم می ماند. بلکه من رضی و تابعه، ولی کسی که راضی باشد و تبعیت کند چه کار کنیم؟ قالوا افلا نقاتلهم، قالوا لا ما صلوا، مادامی که اینا نماز میخوانند شما خلاصه با اینها قتال نکنید. بله روایت سوم من عرض بکنم دیگه، باز مسند احمد ابن حنبل هست، جلد 17 صفحه 321، همین تعبیر هست، امراء فلان امراء تشمعز منه القلوب و تقشعر منه الجلوب، یک امرایی هستن که قلبه ها از اونا متنفر هست، بدن آدم از کارشون به لرزه می افتد. فرمود اولا نقاتل هم قال یا رسول الله ما قامو ما اقامو سلات. دیگه الباقی شال برای جلسه بعد در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.